از شهید یوسف اللهی چه می دانید؟ مردی که حاج قاسم وصیت می کند بعد از شهادت در کنار او دفن شود. حاج قاسم می توانست جاهای دیگری رو بعد از شهادت برای خود انتخاب کند. اما چه شد که دوست داشت پیش یوسف دفن شود؟ چرایی ها زیاد است. در این قسمت می خواهیم درباره این مرد و زندگی پر افتخار او صحبت کنیم. سلام به شما دوست عزیز که الان داریم پادکست رو میشنوی. من امیرحسین حیرانیان هستم و اینجا پادکست پایداریه.
این ششمین قسمت هست که در فروردین ماه سال 1401 منتشر میشه. سال جدید رو به شما تبریک میگیم
و خیلی خوشحالیم که شما شنونده این پادکست هستید. پایداری پادکستیه که یک معرفی و روایت خلاصه از کتب حوزه پایداری داره و خیلی خوشحال میشیم که با ما همراه باشید در این پادکست. بعد از شهادت حاج قاسم که برای همه ما خبری شوکه کننده بود و من خودم لحظه شنیدن خبر در خواب و بیداری بودم و باورم نمیشد که این موضوع صحت دارد یا نه، سعیم میکردم به خانواده بگم که نه خب این دروغ رسانه‌های خارجیه و اصلا واقعیت نداره. اما در نهایت ماجرا به واقعیتی برای من تبدیل شد که تا مدت‌ها حتی همین الان از ذهنم خارج نشده و من هنوز تو اون شوکه خبری هستم که اون سال شنیدم و به هم ریختم. خب بعد از شهادت حاج قاسم اتفاقات مهمی افتاد. مردم اومدن توی خیابونا، ابراز ناراحتی کردن، دیدید که چه تشییع جنازه با شکوه و بزرگی برگزار شد. اما خب بعد از شهادت حاج قاسم خیلی محتواهای صوتی و تصویری و دست نوشته و خیلی چیزهای دیگه از ایشون منتشر شد که به عظمت و بزرگی حاج قاسم بیشتر اضافه کرد. تو همه اون محتواهای صوتی و تو همه اون حرفایی که زده میشه، شهید قاسم سلیمانی اشاره‌ای میکنه به یک دوست، یک یار قدیمی به اسم آقای یوسف الهی، که حالا یوسف الهی میگن، یوسف اللهی هم میگن، ما اینجا میگیم بهشون یوسف اللهی. حاج قاسم توی یکی از سخنرانی‌ها اشاره به عارف بودن این شهید میکنه. همین موضوعات سبب میشه که من خیلی پیگیر و بیشتر برم سمت اطلاعاتی که از این شهید وجود داشته و میشده بهش مثلا رجوع کرد. خیلی تو سخنرانی حاج قاسم اشاره میکنه و خب برای من عجیب بود دیگه، آدمی که خودش آدم بزرگ و با عظمتیه چرا هی مثلا به شخصی مثل شهید یوسف اللهی اشاره میکنه. و دوست داشتم از ایشون اطلاعات کسب بکنم و بدونم که چرا حاج قاسم از او بسیار به نیکی یاد میکنه و دوست داره بعد از شهادتش بره پیش ایشون دفن شه. مثلا حاج قاسم هم حتی میتونستن تو مشهد، توی کربلا، خیلی از حرمای مطهر، حرم رضوی، جاهای مثلا معنوی تری دفن کنن. اما چی میشه که حاج قاسم میره پیش یوسف و اونجا دفن میشه؟ پرفروشترین و پرصفحه ترین کتابی که درباره این شهید نوشته شده بود و در دسترس بود و من تونستم بخرم، کتاب حسین پسر غلام حسین بود. البته باید اینو بگم که یک کتاب دیگری هم به نام نخل سوخته وجود داره که درباره ایشان است، ولی ما از کتاب حسین پسر غلام حسین استفاده کردیم. البته خانم پورمنعمی اشاره میکنن که واسه نوشتن این کتاب علاوه بر خاطرات و دست‌نوشته‌های مختلفی گردآوری شده، از کتاب نخل سوخته هم استفاده کردن. نویسنده اون کتاب خیلی تو این مسیر بهشون کمک کرده که بعد از مثلا چند سال بتونن یه بازنویسی و یک مجدد نویسی توی خاطرات داشته باشن. خب پس فهمیدید که دوتا کتاب در مورد ایشون هستش و من قراره از کتاب حسین پسر غلام حسین برای شما توضیح بدم و حس و حالی که خودم توش پیدا کردم رو براتون به اشتراک بذارم. پس با من همراه باشید و پادکست رو بشنوید. این صدای حاج قاسم است که میشنوید.
چگونه لبی بخندد که عارف ما، عاشق ما، مخلص ما، حسین آقای ما نباشد. در من از حسین که تشییع کردید، حسینی که بدنش پاره پاره بود، حسین آقای ما حسین مخلصی که هیچ گوشه ای از بدنش را پیدا نمی کردید که جای زخم بر بدنش نباشد، حسینی که با زخم تازه به جبهه برگشت، حسین با وفا، حسین ایثارگر، حسین مخلص، حسین عاشق.
حسین که بود که حاج قاسم در فراق او این گونه گریه می کند. حسینی که بعد از چند سال وقتی می خواستن مزار حاج قاسم را آماده کنند برای دفن کردن، دیوار قبرش فرو می ریزد و جنازه سالم او دیده می شود. اسم او محمد حسین بود و به گفته نویسنده و خانواده بسیار به ادبیات و شعر علاقه داشته و زمزمه های عاشقانه و عارفانه ای که از خودش داشته و یا از سایرین می گفته در این کتاب وجود دارد. خیلی دوست داشتم که اصلا عجیبه برام در رابطه با این کتاب صحبت کردن، خیلی کار سختیه و اصلا سخت دیگه، باید حتما کتاب خونده بشه و من فقط گوشه ها و فراز های از خاطرات و صحبت های ایشون رو برای شما انتقال میدم، به این خاطر که میگم انقدر این شهید بزرگوار، انقدر این شهید برای من خیلی وقت بود که گمنام بود. اگر حاج قاسم اشاره نمیکرد به این شهید، شاید خیلی از وجود چنین فردی بی اطلاع بودیم. من برای راحتی شما شنوندهای محترم تا انتهای پادکست از اسم حسین استفاده میکنم به جای محمد حسین و اینم باید بهتون بگم که اصلا به حسین معروف بوده. اگر مثلا به سخنان حاج قاسم گوش بکنید، ایشون بیشتر به حسین اشاره میکنه تا محمد حسین. حسین در سال 1339 در شهر کرمان متولد میشه. فصل اول اختصاص داره به خاطرات مادر ایشون، خیلی روان و خیلی جذاب بیان شده، اصلا متن پیچیده‌ای نداره، چون خانواده شهید تاکید داشته که فصل اول و فصل سوم کتاب خیلی جذاب و ساده و روان باشه که مخاطب اذیت نشه. مادرشون نقل میکنه که اهل یکی از کوچه های قدیمی شهر کرمان بودن، شغل پدر آقا حسین هم معلمی بوده، وضع مالی خوبی هم داشتن نسبت به افراد دیگه که حالا تو اون منطقه بودن، توی خانه با صفا بزرگ که جای آن پر است از خاطرات پسر قرآن خان، یعنی چیزی که مادرشون نقل میکنه خیلی قرآن میخونده و خاطرات خوبی از اون لحظات باقی مونده. پدر این خانواده بسیار معتقد به شرعیات و کسب روزی حلال بوده. در دوران طاغوت دست از ارادت به اهل بیت بر نداشتن و به مراسم‌های مختلف، به اعیاد و شهادت‌ها و مراسمایی که مرسومه برای ما مسلمان‌ها می‌رفتن و آدمای معتقدی بودن. حسین نهمین فرزند خانواده بوده که به دنیا میاد. مادرشون تعریف میکنه که وقتی نهمین فرزند میخواسته به دنیا بیاد، من خیلی حوصله نداشتم که یه بچه جدید بیاد، ولی با رفتارها و حرفها و سخنان حکیمانه شوهرشون که همیشه میگفته که راضی باش به رضای خدا، برطرف میشه، غصه نداشته باش، حکمت خدا رو در نظر بگیر، با این حرفایی که تو طول زندگی از آقا شنیده راضی میشه که این بچه رو نندازه و بذاره متولد بشه. تو کتاب بارها اشاره میشه که اگر همراهی این مرد و این پدر، یعنی آقا غلام حسین، با مادر و بچه ها نبود، شاید خیلی اتفاقات شیرین و مثبت توی زندگی برای اینا رخ نمیداده، چون تربیتی که ایشون داشته خیلی توی شکل گیری و شاکله شخصیت های فرزندا مؤثر بوده، خصوصا توی محمد حسین یا همون حسین که سبب شده یه شخصیت عرفانی بشه. خب آقاشون وقتی متوجه این داستان میشه که ایشون بار داره و حامل است، به شوخی به خانم میگه که خب خدا رو شکر شما تا 12 بچه سالم هم جای کار داری و میتونی بچه بیاری. خانم ناراحت میشه، ولی یه شوخی بوده دیگه، چون آقا معتقد بوده که فرزند صالح داشتن یه نعمته، میتونه خدماتی رو ارائه بده که شاید مثلا خانواده‌ای که هم جمعیت این کار رو نکنن و بچه به دنیا میاد. در نهایت پدر خانواده یه عهدی داشته با خدا، یه عهد جالب، که اگر هر فرزند پسری که به دنیا میاد ابتدای اسم او باید محمد داشته باشه و مثلا در ادامه محمد مثلا یه اسم دیگه ای هم باشه، مثلا اسم ثانویه. به خاطر همین وقتی این فرزند به دنیا میاد اسمش رو میذارن محمد حسین. حسین هم توی شبای قدر هنگام بارش باران که نعمت خداست بارش بارون متولد میشه. Thank you. این که گفتم اسم اول و بذارو محمد، اگه نگاه بکنید اسمای دیگه برادراشون هست، محمد علی و محمد هادی، و چند تا بچه بودن که خب پسراشون اینطوری اسم گذاری می شدن و خیلی جالب بوده. زمان میگذره و تعداد بچه های این خانواده به 11 نفر میرسه و یه خانواده پرجمعیت معنوی و باصفا. از همون ابتدا مادر حس متفاوتی نسبت به حسین داشته، او رو فردی باهوشتر، باذکاوت‌تر و معنوی‌تر میدیده. آقا هم بعضی وقتا معترض میشده، میگفته که خانم چرا بین بچه های من فرق میذاری؟ مادر میگه که من که مادرم، اصلا نمیتونم بین بچه‌ام فرق بذارم. ولی این رفتار، این هوش، این ذکاوتی که محمد حسین یا حسین ما داره با بقیه بچه‌ها فرق میکنه، اصلا انگار یه چیز دیگه است. به خاطر همین که یه چیز دیگه است من خیلی دوستش دارم، وگرنه خدا میدونه من همه بچه‌هامو دوست دارم و همه‌شون برای من به یه اندازه برای من مهم هستند. پدرشون معلم و مدیر مدرسه بوده. یه خاطره‌ای وجود داره از دوران ابتداییش که برای من جالب بود. پدر تو یکی از روزها که از مدرسه برمیگرده خونه، مادر با سوال و ناراحتی میاد سمت آقا. میگه که آقا شما چرا تنها اومدی؟ مگه ماشین نداری؟ چرا بچه‌ها رو نیاوردی؟ پدر هم از روی حکیمانه بودن و تدبر خودش میگه که ببین خانم، ما که صبح که با هم رفتیم مسیر رو یاد گرفتن. مسیر برگشتم من بهشون یاد دادم و بهش گفتم که تو باید با برادر خودت یعنی محمد هادی برگردی به خونه. یا اگه روزی خواستی بری مدرسه خودتون دوتا باید برید، فکر نکنید من همیشه هستم. بعد حسین و برادرش که میرسن خونه به مادرش گلگی میکنه، میگه مادر بابا که ماشین داشت، پس چرا ما رو سوار نکرد؟ چرا ما رو بر نگردون خونه؟ بعد ایشون میره میگه که از پدرت بپرس. بعد مادرشون میگه که ببین پسر جونم، منم نمیدونم، یعنی بابات به منم نگفته، ولی برو از بابات بپرس بگو چرا این کاری کرده. با ادب و احترام میره پیش پدر، میگه که پدر چرا این کارو کردی؟ میگه ببین من مدیر مدرسه ام و توی صف به همه بچه‌ها گفتم من جای پدر شما، من بزرگتر شما. حالا اگه تو بخوای هر روز با من برگردی، اگه یه نفر از بچه‌ها یا یکی که مثلا ماشین نداره باباش، یا یکی از بچه‌ها که پدرش فوت شده، منو تو رو با هم ببینه، من ناراحت میشم و نمیخوام این حس به وجود بیاد توی بچه‌های مدرسه. این داستان رو میشنوه خیلی متعجب میشه و قبول میکنه که حرف پدرش درسته و کلن دیگه بیخیال این موضوع میشه و دیگه مسیرهای برگشت و رفت رو خودش و برادرش بودن که با هم دیگه طی میکردن. ولی نگاه کنید این پدر تو اون سن و سال به این بچه ها چه چیزای حکیمانه یو یاد میداده و همین چیزای ساده شد بگیم چیزای عادی توی رشد و تربیت یه فرزند بسیار تأثیر گذاشته و باعث شده که اون پسر بشه حسینی که بعداً حاج قاسم ازش تعریف میکنه.
از اون لحظه تلقین میخوام بگیم،
لحظه تلقین چیزی که خیلی زیبا به شما بگم،
خود حاج قاسم وصیت کرده بودن که شما یعنی که
نه
مسئولیتش
رو اصلا بعد نه مسئولیت شما بود نه حاج قاسم وصیت کرده بود، اتفاقا ایشون کسی دیگه رو مشخص کرده بود که اگر پیداش کنن اون بیاد. خب میدونید اون روزی که
من کرمان بودم،
چهارشنبه نشد دفنش کنن، من چون بنا بود روز بعد از شهادت ایشون سخنرانی کنم، تشییع جنازه نرفته بودم، چون اون تشییع جنازه قوم با خودمان گرفته بودم رفته بودم اونجا وقتی پیکر مقدسشون رو میگرن قوم و مراجع علما دیگه، تا اومدم بیام شبش تا رفتم فرداش تشییع جنازه تمام شده بود. من ساعت 12:01 رسیدم کرمان، گفتم که برنامه چیه؟ گفتم بعد از نماز صبح. من یک ساعت قبل از نماز صبح رفتم اونجا، همونجا خب دیدم جمع اینجا چه خبره، چه خب ولی خب اون دور رو بسته بودن. رفتم اونجا، خب مسئول دفتر نمایندگی ما در کرمان گفت که حالا همون سر قبل، گفت چند روز پیش که این چون حاج قاسم خودش گفته بود مرا کجا دفن کنید، قبر رو که میکندیم بعد اون شهید عزیزی که ایشون گفت بود مرا در جوار او دفن کنید، این قبر که میکندیم فرو ریخت، دیواره قبر او فرو ریخت. ایشون گفت من رفتم اون تو قبر، دستم رو دراز کردم تو قبر شهید، دیدم عجب پلاستیک سالمه، گفتم چه پلاستیکه، بعد دستمو بیشتر بردم دیدم کفنه هم سالمه، بدن سالم. اصلا من اون روز وقتی ایشون رو برام گفت دیگه حسن اینکه چرا حاج قاسم میخواد به این شهید عیش میلرزید، چرا از زمان دفاع مقدس؟ خب حاج قاسم همه اصرار ما این بود یه جایی دفن میشود که زیارتش آسون باشه بتونید، اما اصرار داشت بره پلوی این رفیقش.
به دوران راهنمایی که میرسه بلوغ فکری و جسمیش همراه میشه با معنویت زیاد. اهل مسجد رفتن میشه، تو اون سن حرفای میزنه که پدر تایید میکنه که حرفای گذشته خانومش بدون دلیل و حکمت نبوده و این پسر خیلی پسر معنوی میشه و کلن تفاوت محسوس و بسیاری با بچه‌های دیگه اون خانواده داشته. توی کتاب تعریف میشه که مثلا چه کارایی میکنه که تعجب همه رو جلب میکنه به خودش و چرا اینقدر این تفاوت ها حس میشده و پدر مثلا در نهایت میگه که آره خانومم راست گفته که این بچه کلن فرق میکنه. دوران راهنمایی هم تموم میشه و وارد دوران دبیرستان میشه. توی دبیرستان رشته تجربی انتخاب میکنه و تو اون ایام بیشتر پخته میشه، بیشتر به بلوغ میرسه و با بچه های مسجد شروع میکنه به مطالعه کتاب های آقای مطهری و شریعتی. مطهری خیلی براش آدم مهمی بوده و خیلی در رابطه باش میخونده. خیلی جالبه وقتی مثلا در مورد شهید مطهری بحث میشه، حرفای زیاد و مختلفی زده میشه که بعضیا میگن این طور بوده، بعضیا میگن اون طور بوده. ولی بعد از شهادت رهبر انقلاب یه سخنی درباره ایشون میگه که برای من خیلی جالبه. ایشون میگه که کتابای شهید مطهری قابل مردن و تمام شدنی نیستند. مبادا کسی خیال بکنه که ما بعد از انقلاب تا حالا که مرتب کتابای شهید مطهری رو طبع و نشر میکنیم تکراری است. نه، در سخن حق و در کلام حکمت تکرار نیست و جامعه فرهنگی و علمی ما به دانستن همان مطالبی که آن بزرگوار از زبان و قلم بزرگشان نوشته بودند باید استفاده بکنه و محتاجند. خیلی جالبه که رهبر انقلاب در رابطه با شهید مطهری اینطور میگه و شخصی تو اون دوران مثل حسین کتابای ایشون رو با دقت و با پیگیری میخونده. حسین تو اون ایام کتابا رو میخونه، تو اون ایامی که ایام طاغوت بوده، استبداد بوده، خیلی این کتابا تهیهش سخت بوده، اما ما جوونا، ماهایی که الان هستیم، ماهایی که اصلا کلن سنمون بالاست و این کتابها به شدت وجود داره، حتی یک بار هم شاید بهش رجوع نکردیم و اگر هم رجوع کردیم خیلی دیر به دیر بوده. حسین در کنار مطالعه مثلا اون شخصیت ها توی برنامه اصلیش قرآن خوندن و نهج البلاغه خوندن و رساله خونی امام هم بوده و پدرشون خیلی تاکید داشته که حتما بچه‌ها باید رساله امام هم بخونن تا یه سری احکام رو یاد بگیرن. از اونجایی که پدرشون آدم مذهبی و دغدغه‌مندی بوده و بچه‌ها رو به محافل مذهبی می‌برده، حسین داستان کم کم با این رفت و آمدهای به مسجد حسینیه با شخصیت امام خمینی و نهضتی که ایشون در نظر داشته آشنا میشه و فعالیت‌های انقلابیش تو همون سن و سال شروع میشه. اکثر مواقع دیر می اومده خونه و بیشتر مسجد میمونده و فعالیت‌های انقلابی می‌کرده. خانواده‌ام مخالف نبودن چون خیالشون راحت بوده که حسین داره چیکار می‌کنه. مادر خانواده اما خیلی دلشوره داشته چون می‌دونسته حسین داره فعالیت‌های انقلابی انجام میده و کارهایی که خیلی خطرناکه، ممکنه دستگیر بشه، ممکنه بکشنش، ممکنه اسیرش کنن، شکنجهش بدن و خیلی کارهای دیگه. یکی از کارهایی که حسین انجام میداده مثل خیلی از انقلابی‌های دیگه به صورت مخفیانه اعلامیه های حضرت امام رو جابجا میکرده. حضرت امام توی یکی از سخنرانی‌ها دستور میده که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل بشن و مردم تهران برای این کار آماده بودن و هماهنگی و انسجام داشتن. این تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها قبل از پیروزی انقلاب و فکر نکنید که بحث انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها و مدارسه، نه، قبل از انقلاب امام این دستور رو میدن، مردم شهر تهران آماده بودن اما مردم کرمان آمادگی لازم رو نداشتن. حسین چون میدونسته که مردم و بچه‌ها و دانش آموزا اطلاعی ندارن، به اندازه سن خودش کاری میکنه که مدرسه‌ای که در اون درس میخونده فردا مثلا تعطیل بشه. به خاطر همین شب دیر میاد منزل و بعدن پدرشون از زبون دوست ایشون میفهمه که ایشون چیکار کرده. اسم مدرسهشون، یعنی مدرسه که درس میخونده، شاهپور بوده. با یکی از رفقاش، همونی که برای پدرشون بعدن این داستان رو تعریف میکنه، با یه اسپری رنگ میاد اسم دبیرستان رو تغییر میده به دکتر شریعتی. بعد دنبال نوشتن شعار بوده، میدیده که هر جا بخواد بنویسه مسئولین سریع میبینن و اونو پاکش میکنن. بعد در نهایت بلند میشه میپره داخل حیات مدرسه، این ور اون ور میگرده و جایی که مثلا آبخوری بوده مثلا شعار مینویسه و سریع هم بر میگرده. البته روز بعد سر و صدا این داستانا بلند میشه، مامورا میان و موفق هم میشه و مدرسه به حالت نیمه تعطیل در میاد. میام کلا فعالیتاش زیاد بوده و باید کتابو بخونید. مثلا یه داستان جالب دیگه که رخ میده، توی مسجد جامع کرمان تجمعی بوده و خب تو این تجمع هم بین مردم انقلابی و سربازای طاغوت درگیری شکل میگیره. خب تیراندازی میشه، یه سری از مردمو میکشن، یه سری رو زخمی میکنن و حسین هم تو اون افراد و تو اون دعوا درگیری بوده. خب سرش زخمی میشه، اما از اونجایی که میدونسته همیشه مادرش ناراحت و نگرانشه و طاقت دیدن زخم و مثلا خون رو نداره روی بچهش، قبل از اینکه بره وارد خونه بشه از نجابتش و از بزرگواریش میره مثلا یه جایی بوده که مثلا نزدیک خونهشون بوده، با آب سرش و مثلا زخمش و اینا رو تمیز میکنه و بعد میره خونه. کلا همیشه تو صحنه‌های درگیری بوده، اگه هم اتفاقی براش میافتاده خیلی مظلوم بوده، زیاد اشاره نمیکرده، مثلا شاید جایش زخمی شده اما خودشو قوی و قدرتمند جلوه میداده. توی کتاب بارها به جنایتی که رژیم شاه و سربازاش انجام دادن علیه مردم اشاره میشه، داستانه جالبیه. همه اینا میتونه به عنوان یک برگی از تاریخ، به عنوان یک سندی از تاریخ دیده بشه و خونده بشه و ما بدونیم واقعا چه گذشته بر مردم ما. و راویانی مثل مادر حسین این داستانها و این خاطرات رو برای ما نقل کردن که خیلی هم جذابه، هم دردناکه و هم پر از حکایات و پر از ماجراهایی که خوبه ما اینها رو بشنویم و بخونیم. بعد از کشت و کشتارهایی که شاه را میندازه و فضا ملتهب میشه، در نهایت فرار میکنه و میره. همه ما داستانش رو شنیدیم، نحوه فرارش رو شنیدیم. کم کم همه چیزا تغییر میکنه و به مرور زمان پایگاه بسیج شکل میگیره. حسین دوران دبیرستان خودش رو تموم کرده بود و باید وارد دانشگاه میشد که اون ایام مصادف شد با انقلاب فرهنگی دانشگاه ها. من خیلی ریز به داستان انقلاب فرهنگی دانشگاه اشاره میکنم چون مهمه و خیلی ها نمیدونن چی شده، در حد یک اشاره کوچیک. بعد از اینکه انقلاب میشه، حضرت امام دستورات متفاوت و مهمی رو میده. یکی از اون دستورات اینه که آقا محافل علمی ما و آموزشی ما اون روحیه تربیت اسلامی رو ندارند. افرادی که تو اون دانشگاه دارن تدریس میکنن یا حضور دارن آدمای غربی هستن، تفکرات مسموم و خطرناکی دارن، تفکرات بعضن ضد اسلامی دارن و این برای انقلاب ما و دانش آموزان و دانشجویای ما خوب نیست. حالا چه اون اساتید توی مدارس باشن چه توی دانشگاه. به خاطر همین یک تحریزی آموزشی مجدد اسلامی شکل میگیره و حضرت امام دستور میده که باید مرکز آموزشی و فکری ما از ستادهای عملیات روانی و گروه‌های مختلف چپ و راست و ضد اسلامی باید خالی بشه. به خاطر همین تو سال 59 که ایشون این فرمان رو میده و این صحبت‌ها رو انجام میده، مقامات مسئول انقلابی تصمیم میگیرن دانشگاه رو تا سال 61، یعنی چیزی حدود 2 سال، دانشگاه رو ببندن تا تدابیر آموزشی جدید رو ببینن و به حرف امام عمل بکنن. این داستان تعطیل شدن دانشگاه و مدارس بود. حواشی خیلی داره، خیلی صحبت ها هست. ما در حد همین که بدونیم که کلیت داستان چی بوده بهتون گفتیم و اینو گفتیم بگیم که چه اتفاقی برای حسین بعد از دوران دبیرستان رخ میده. گفتیم دوران دبیرستان تموم میشه و باید وارد دانشگاه میشده که این اتفاقات مصادف شد با انقلاب فرهنگی دانشگاه ها. و حسین به خاطر اینکه این شرایط به وجود میاد از خرداد 59 راهی خدمت سربازی توی منطقه زابل میشه. بعد از اتمام دوران آموزشی جنگ ایران و عراق شروع میشه و صدام به کشور ما حمله میکنه. Thank you. در دوران خدمت سربازی به صورت داوطلبانه راهی جبهه غرب میشه و خیلی جالبه مادرشون تعریف میکنه که میگه خیلی آدم با غیرت و اهل خطری بود و خیلی احساس مسئولیت میکرد و همه این روحیات بود که او رو به یه آدم دوست داشتنی تبدیل کرده بود. وقتی جنگ شروع میشه و کشت و کشتار راه میفته خیلی‌ها میخوان فرار بکنن، اما یه شخصی مثل حسین به صورت داوطلبانه و با شجاعت راهی منطقه میشه که جنگ در نزدیکی اونجا داره رخ میده. سال 60 دوران خدمت حسین تموم میشه و برمیگرده منزل. خب هر مادری دوست داره فرزندش یه زندگی تشکیل بده بعد بره سراغ تحصیلات دانشگاهی، اما حسین زیاد اعتنایی به این مسائل نداشته. کلن وقتی که جنگ شروع میشه و کشت و کشتارهای صدام رو میبینه تصمیم میگیره بره خط نبرد و خط مقدم تا اینکه بخواد بره دانشگاه یا اون موقع تشکیل زندگی بده. به مادرشون هم میگه که خب مادر من دانشگاه که هنوز باز نشد و درگیر انقلاب فرهنگی هستیم. از طرفی درس خوندن که مختص به زمان خاص نیستش، که فرصت زیاده و انشالله حالا بعدن هم میشه درس رو خوند، ولی من الان نگران مناطق جنوبم، جنگی که صدام راه انداخته و دلم میخواد به عنوان یه بسیجی ساده راهی خط مقدم بشم. این بسیجی ساده رو که بهتون الان توضیح دادم حتما توی گوشه ذهنتون داشته باشید، چون خیلی چیز مهمیه این بسیجی بودن ساده حسین. لشکری که تو جنگ علیه صدام بود و آدماش اهل کرمان بودن مثل حاج قاسم، لشکر 41 سارالله بود. حسین وارد اطلاعات عملیات لشکر 41 سارالله میشه. اولین فرمانده این لشکر هم که هممون میشناسیمش و خدا رحمتش بکنه شهید حاج قاسم سلیمانی بوده. علت این که اسم لشکر هم میذارن سارالله به خاطر تعداد شهدا و شهیدایی بوده که این لشکر از مردم کرمان داشته و متاسفانه خیلی ها شهید شدن، به خاطر همین اسم این لشکر رو گذاشتن لشکر سارالله. شهدای کرمان هم برای اینکه مثلا یه آماری داشته باشید باید بهتون میگم که حدود 5000 نفر تا 6000 نفر تخمین زده شدن که تعداد زیادیه و واقعا دمشون گرم که رشادت به خرج دادن و توی خط مقدم پایداری کردن، نذاشتن که این خاک و این وطن بیفته دست کشور عراق و کشورهای جنایتکاری مثل آمریکا و کشورهای اروپایی. از اینجا به بعد روایت دوستان تعریف میشه که ما اونایی که جالب و جذاب بوده رو برای شما تعریف میکنیم. البته بگم همه خاطرات و همه داستان ها نیست و میگم حتما باید کتاب رو مطالعه بکنید تا متوجه بعضی از اتفاقات و داستان های این شهید بزرگوار بشید. حاج قاسم بارها به معنویت و فضای ایمانی که این شهید و حسین داستان داشته اشاره زیاد میکنه، اما خیلی هم به رشادت ها و شجاع بودن های ایشون اشاره میکنه. به عنوان مثال حاج قاسم میگه که ما توی عملیات ولفجر 3 اگر رشادت و فداکاری حسین رو نداشتیم شاید اون عملیات پیروز نمیشدیم. یه خلاصه بگم که عملیات ولفجر 3 داستانش چیه. عملیات ولفجر 3 در ساعت 11 شب 7 مرداد سال 62 با رمز یا الله یا الله یا الله در جبهه غرب واقع در منطقه عمومی مهران با هدف کلی تأمین امنیت شهر مهران توسط 32 گردان پیاده، زرهی و مکانیزه و 4 گردان توپخونه، رزمندگان اسلام عملیات آغاز میکنن و به مدت 2 هفته این عملیات انجام میشه. اتفاقات مهمی هم رخ میده، مثل آزادسازی 2 جاده ایلام مهران دهلوران، آزادسازی ارتفاعات زالوعا و نمه کلامبو، آزادسازی دشت مهران و کلن عملیات موفقیت آمیزی بوده. حالا اینجا ما نمیخوایم بیایم عملیات ها رو یک به یک بررسی بکنیم، اینا هر کدوم تو پادکست قبلی هم اشاره کردم، باید اون موقعیت مناسب پیش بیاد تا به صورت جداگونه در رابطه با عملیات ها پادکست بسازیم، ولی باید بگیم که یه مقدار از این عملیات ها چی بوده که شما متوجه داستان و جریان و فضای اون واقعیت و اون اتفاقات بشید. حالا تو این عملیات نقش حسین چی بوده؟ حاج قاسم خودش اینو تعریف میکنه که نقش حسین چی بوده و چی کار کرده. لشکر 41 سارالله کرمان تو این عملیات حضور داشت و حاج قاسم در رابطه با دستاورد حسین اینطوری سخن میگه. میگه شجاعتی که محمد حسین و چند نفر از بچهای اطلاعات عملیات در ولفجر 3 از خود نشان دادن فراموش شدنی نیست. عملیات ناموفق بود و لشکر منطقه را خالی کرده بود. یه تیکه از عملیات ناموفق بوده. فقط بچه های اطلاعات عملیات که حدود 8 نفر می شدن در شیار گاوی بالای تکبیران مستقر بودند. وقتی عراق پاتک کرد نوک حمله خود را به سمت شیار گاوی قرار داد، محمد حسین این 8 نفر را در خطی به طول 700 متر چید و در مقابل دشمن ایستاد. او می دانست که اگر این خط سقوط کند شهر مهران در خطر است. این 8 نفر طوری مقابل دشمن ایستادند که عراقی ها فکر کردن شیار گاوی پر از نیرو است و همین اقدام اینا باعث شد که عراقی ها عقب نشینی بکنن، یعنی مجبور شدن. و حاج قاسم میگه اگر اون کاری که حسین اون روز انجام داد نبود، قطع به یقین شهر مهران سقوط میکرد. پس تا اینجای پادکست فهمیدیم که حسین آدم با معنویات بوده، آدم مذهبی بوده، آدم دغدغه‌مندی بوده و اینجا فهمیدیم که خیلی آدم باسواد و با منطق و بسیار با شهامت بوده. بتونه نیروها رو به تعداد کم جوری قرار بده که مثلا دشمن فکر کنه یه تعداد زیادی آدم هستن، بعد اینا تنهایی مقابل اونا بایستن. اصلا کارهای عجیب غریب که شاید خیلی از ماها نتونیم این کارا رو انجام بدیم. خودتون باید از این داستانهایی که من میگم و توی کتاب میخونید اون نکات اصلی رو در بیارید که چه چیزی ایشون رو اینقدر خاص کرده بود که حاج قاسم بارها اشاره میکنه که منو پیش او دفن کنین. او بسیار عزیز بوده و باید در رابطه باش حتما بدونید.
اومد پیشم، ابرکوتش روی دوشش بود، به جوراب پاش نبود. من نگاه کردم به او، شاید منظوریم از نگاهم نداشتم. خندید، من این خنده در ذهنم باقی مونده. گفت میدونم چرا نگاه کردی، از اینکه اورکوتم رو شونه‌هام به جوراب پام نیست. گفت من داشتم نماز میخوندم با همین حال گفتن شما کارم دارید، آمدم جوراب ما پام کنم، ابرکوت ما تنم کنم. به خودم گفتم حسین، پسر غلام حسین، تو پیش خدا اینطور رفتی، پیش فلانی اینگونه میروی؟
جالبه. یه جا حاج قاسم میگه که چند تا از عملیات هایی که تو دفاع مقدس داشتیم موفقیت آمیز نبوده و همش در حال شکست بودیم. در حال تعریزی عملیات جدید بودیم که داشتم به حسین میگفتم در این عملیات پیروز نمیشیم و نتیجه مطلوبی هم به دست نمیاد. اما حسین در جواب حاجی یه چیز عجیبی میگه که اصلا حاجی تعجب میکنه، که بعد اینو داستان کاملش رو تو کتاب بخونید، ولی یه تیکش رو من برای شما توضیح میدم که حسین برخلاف حاج قاسم میاد میگه که ما حتما تو این عملیات پیروز میشیم. بعد حاج قاسم یه جوری نگاهش میکنه میگه که مگه دیوونه شدی؟ عملیات قبلی که ساده بود، راحت بود، ما پیروز نشدیم. این عملیات که پیچیدگی داره رو میگی پیروز میشیم؟ بعد حسین با جواب خودش که یه خنده‌ای هم همراهش داشته میگه که ببین حسین پسر غلام حسین، میگه تو این عملیات ما پیروز میشیم. این حسین پسر غلام حسین که خود شهید میگه یه تیکه از تیکه‌ای بوده که همیشه تو صحبتاش بوده، همیشه میگفته من حسین پسر فلانی میگم که این اتفاق میفته. و به حاج قاسم در نهایت میگه که من با اطمینان میگم تو این عملیات پیروز میشیم و من خبر دارم. حالا بمونه که چه حرفایی زده شد، چون اگه بخوام کلشو بگم خیلی جذاب نیست من براتون بیان بکنم. میگم کتاب بعد خونده بشه، اما یه اشاره ریزی تو حرفاش میکنه که حضرت زینب سلام الله علیها این مطلب رو بهش گفته. ولی برای من جالب بود که تو خود جنگ یه موقعیتی پیش میاد، چون این داستان رو خود حاج قاسم نقل میکنه، که خود حاج قاسم سلیمانی مثلا ناامید شده، مثل همین داستانی که گفتم امید زیادی نداشته، اما یه شخصی مثل حسین یوسف اللهی میاد به حاج قاسم وعده پیروزی میده و میگه نگران نباش، ما حتما موفق میشیم. و خیلی جالبه تو اون عملیات پیروزی حاصل میشه و حاج قاسم ارادتش نسبت به حسین بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. حسین اهل نماز شب بوده، یه بار وقتی یه بارون شدید توی منطقه میاد و سنگر خیس آب میشه، یکی از دوستان از شدت بارش بارون بیدار میشه، میبینه سنگر خیس شده و یه نگاه به اطراف میندازه، میبینه که حسین نیست. جالب بوده، بلند میشه میره میگرده اینور اونور، یه صدای عجیب غریبی از پشت تانکر آب میشنوه و میترسه، میگه نکنه دشمن باشه، چون احتمال شبیه خون کردنشون بوده، نمیدونسته خلاصه کی بوده و اینا. میره میبینه که یه نفری با یه لباس بسیجی ساده هم تیپ به خودشون در حال نماز خوندنه، اونم کجا؟ زیر بارش شدید بارون. یه مقدار که بیشتر دقت میکنه و بررسی میکنه، میبینه که ای بابا، این آقا رفیقشون حسینه و دوستاش اشاره میکنن که خیلی اهل نماز شب بوده و بدون اینکه مثلا جار بزنه یا مثلا توی جمع بخواد این کارا رو نشون بده، میرفته یه جاهایی، حتی شده زیر بارش بارون توی جایی مثلا دنجی که برای خودش پیدا میکرده، مشغول نماز شب خوندن میشده. گفتیم آدم با سواد، با منطق، با فهم، با شعور، با رشادت و آدم بسیار معنوی بوده، اما یه خصلت و یه خصوصیت دیگه هم داشته. خیلی آدم پیشبینی بوده، پیشبینی‌های دقیقی داشته. مثلا داستان گم شدن دو نفر رو داره که خیلی جالبه، که حسین به دوستان میگه که براشون چه اتفاقی افتاده و اتفاقی که افتاده بوده خیلی به شدت باز توی مثلا نگرش حاج قاسم تأثیر داشته و بیشتر باعث شده ایشون با حسین رفیق بشه، که خود حاج قاسم هم داستان رو یه بار تعریف میکنه. و کلن آدم عجیب غریبی بوده. یکی از دوستان میاد میگه که اگه حسین تو واحد اطلاعات نبود، شاید کسی تو اون واحد باقی نمیموند، چون کار بچه اطلاعات عملیات خیلی سخته. اینم با زبون و بیان من انتقال داده نمیشه، شاید حتی کتاب رو هم بخونید باز متوجه اون سختی ها نشید، خصوصا عملیات های شناسایی که اینا انجام میدادن توی منطقه هور. یه بخشیش رو توی کتاب پادکست چهارم گفتیم، باید توی قایق میموندن، حرف نمیزدن، آذوقهشون کم بود و خیلی داستانای دیگه. ولی میگفتن که چون حسین آدم بسیار خوب، مهربون، معنوی و باصفایی بوده، تمام بچه های اطلاعات عملیات به خاطر او تحمل میکردن این سختی ها رو و سعی میکردن که فکر سختی رو از ذهنشون بیرون بکنن و به چیزای مثبت فکر کنن و همه اینا به خاطر حضور حسین یوسف اللهی شکل گرفته بوده. انقدر اون جمع و اون فضا رو فضای زیبایی کرده. الان که این حرف رو میزنم و شما میشنوید، باید کم کم دیگه بفهمیم چرا حاج قاسم و دوستاش اونطوری اول پادکست گریه میکردن و اونطور ناراحت بودن. حتی دوستاش اشاره میکنن علاوه بر اون مهربانی، علاوه بر اون دوست داشتن، علاوه بر اون اهل دل بودن حسین، خیلی هم آدم مطیع و حرفشنوی از فرمانده ها بوده، یعنی اگه دستوری بهش میدادن بدون چون و چرا انجام میداده. و باز این حرف و این مطلب اونو آدم عجیبی میکنه، همچین آدمی بوده دیگه. حتی باز اشاره میشه که اصلا آدم عصبی نبوده، کم عصبانی میشده یا اصلا عصبانی نمیشده، یعنی از دست کسی شاکی به اون صورت نمیشده. حتی تنبیهاش توی حین کار با حالت مهربونی بوده، یعنی چیزای سخت نبوده، که خیلی جالبه دیگه. من خوشم اومد، آدم جذاب و باحال و باصفایی بوده.
و همیشه میگم از عوامل برحق بودن خودمون در جنگ، من اون روحیاتی که از رزمندگانمون بروز میکرد که بیشتر شباهت داشت به یک حالت سیر سلوک.
یه نکته دیگری که باز اینم خیلی مهمه، وجود فضای صفا و معنویت در میدان نبرده. پریشب آقای حاج قاسم سلیمانی یه نمونهشو میگفت.
ما میخواستیم عملیات بکنیم قبل از این عملیات کربلای 5. اون روز دو تا از بچه های ما به نام صادقی و موسای پور رفتن برای شناسایی، بر نگشتند. من خیلی ناراحت شدم.
برادری داشتیم به نام حسین یوسف اللهی، من در خاطراتم خیلی از او میگم، از اولیاء الهی بود، برجسته بود.
حسین آقا وقتی میگفتن یه حسین آقا بیشتر نبود، شاید تو اونجا صدها حسین بود، اما حسین آقا یه حسین آقا بود. گفت که فردا اکبر موسای پور برمیگرد. یک خنده خیلی ظریف این گوشه لبش را باز میکرد، تا چشمم کاشته شده.
یه جوونیه مثلا 20 ساله، 21 ساله، 22 ساله، 18 ساله، مثل یک عارف درجه یک 70-80 سال زحمت کشیده، بلکه بالاتر از او،
گفت که فردا اکبر موسوی پور برمیگرد. گفت حسین پسر غلام حسین این را میگه. نزدیکای ساعت تقریبا یکی بعد از ظهر بود، گفتن یه سیاهی رو آب. رفتن بچه داخل آب، دیدن اکبر موسوی پور. روز بعدش حسین صادقی آمد.
مثل یک عارف درجه یک 70-80 سال زحمت کشیده، بلکه بالاتر از او، روشنبین و شاهد مناظر ملکوتی و معنوی و غیبی است.
به درجه رسیده بود که بعضی از اولیا و در واقع بزرگان این جایگاه بعد از مثلا مدت طولانی 70-80 سال میرسند. او رسیده بود.
چگونه لبی بخندد که عارف ما، عاشق ما، مخلص ما، حسین آقای ما نباشد.
گفتیم دیگه وقتی که یه فردی به یه اخلاق و یک درجه از ایمان خوب میرسه، افراد همه مطیعش میشن، همه حرفشنوش میشن. توی خیلی از جای کتاب میبینیم بعضن دستوراتی داده که شاید به دل خیلی خوش نیامده، خیلی دوست نداشتن اولش، ولی چون باز میدیدن حسین این دستور رو داده، به خاطر عشق و علاقی که بهش داشتن میپذیرفتن. شاید یک کس دیگه ای مثلا دستور میداده زیر بار نمیرفتن. و یکی دیگر از نکات همینه که تونسته افراد رو مطیع بکنه، دور خودش جمع بکنه و سخت‌ترین دستورات رو بهشون بده. شاید هر آدم دیگه دستورات سخت رو میداد، این اتفاق محقق نمیشد که مثلا بره تو دل اون مأموریت و اون کار رو انجام بده که باز این بنده خدا این مورد رو داشته. خیلی داستانهای زیبایی داره، بیریا بودنش، ساده بودنش. حیفم میاد واقعا تعریف نکنم که واقعا چه شخصیتی داشته ایشون. میگم داستان‌ها زیاد، خاطرات زیاد. خب چون ما داریم پادکست درست می‌کنیم و کتاب صوتی نیست، از لحاظ شرعی و قانونی نمیتونیم همه حوادث و داستان‌ها رو خط به خط توضیح بدیم، اما دلم نمیاد این دوتا داستان رو نگم که خیلی قشنگه و پی می‌بریم به اون بیریایی که حاج قاسم از حسین تعریف می‌کنه و به تبع حسین حاج قاسم خودش رو هم یه سرباز ساده معرفی می‌کنه. آدمی که میگه بعد از اینکه من شهید شدم، روی قبرم ننویسید سردار، روی قبرم ننویسید سپهبد، روی قبرم بنویسید سرباز اسلام، سرباز ولایت. و همه اینا به خاطر اینه که یه شخصی مثل حسین دوستش بوده و در رفتار و افکار و اعمال او تأثیر داشته. اما اون خاطره چیه که خیلی جالبه و من میخوام این عبارت کتاب رو براتون بخونم. این خاطره رو یکی از دوستان حسین یوسف اللهی تعریف میکنه. میگه که در طول مدتی که محمد حسین مسئول شناسایی لشکر شده بود، من و مجید آنتیکچی چندین بار به او اصرار میکردیم که به عضویت سپاه در بیاید، اما او زیر بار نمیرفت و میگفت شما دنبال چی هستید؟ اینکه یکی به نیروهای سپاه اضافه شود؟ من دوست دارم به عنوان یک بسیجی خدمت کنم، پس بگذارید راحت باشم. گفتیم محمد حسین، مگر سپاه چه اشکالی دارد؟ گفت سپاه هیچ اشکالی ندارد، خیلی هم خوب است، اما من خدمت در لباس بسیجی را بیشتر دوست دارم. محمد حسین اینقدر ظرفیت و لیاقت داشت که می توانست از فرماندهان رده بالای سپاه شود، اما این در صورتی بود که به عضویت سپاه در می آمد و رسمی می شد. بارها مسئولین لشکر به او پیشنهاد می کردند، اما چون به بسیج عشق می ورزید نمی پذیرفت. تا جایی که سفارش کرده بود که اگر من شهید شدم، روی سنگ قبرم ننویسید پاسدار، اگر چنین کلمه‌ای بنویسید روز قیامت جلوی شما رو خواهم گرفت، من یک بسیجیم. خب همین خاطره رو که آدم میشنوه میفهمه که چرا حاج قاسم اون رفتار رو نشون میده و بعد از شهادتش وصیت میکنه که روی قبرش بنویسن سرباز ولایت. خاطره دیگه یکی از دوستانشون نقل میکنه که باز برای من عجیبه که یه نفر تو اون سن و سال بیاد همچین حرفهایی رو بزنه. اینا واقعا چیکار کردن؟ دلم نمیاد این خاطره رو نگم. یعنی خاطره دوم هم برام خیلی جالب بود و این عبارت متن کتاب رو براتون میخونم. این خاطره هم دوستشون تعریف میکنه و خیلی جالبه. میگه آخرین باری که محمد حسین از منطقه به کرمان آمده بود، با هم توی شهر دنبال کارهای روزمره رفته بودیم. گفت: مهدی، هیچ تا به حال شده یک بنز یا یک ماشین مدل بالای دیگر را ببینی و از ته دل آرزو کنی که ای کاش یکی از آنها مال من بود؟ گفتم: راستش زیاد روی این قضیه فکر نکردم، اما خب من یک انسانم، ممکن است گاهی از دلم بگذرد و بخواهم که من هم بنز، خانه و امکانات راحت داشته باشم. محمد حسین مکزی کرد و با لحنی دوستانه و برادرانه گفت: سعی کن اینها رو برای اهلش ببینی. خانه، ماشین لوکس، تجملات و تشریفات برای دوستداران دنیا است، برای آنها که طالبش هستند. ما که این راه را انتخاب کردیم و به جنگ آمدیم، راهمان چیز دیگری است. بگذار دنیا برای اهلش بماند. و دوستش بعد از شنیدن این صحبت‌ها خیلی متأثر میشه و میگه که اصلاً به قد و قواره حسین نمیخوره که تو اون سن بخواد این حرف‌ها رو بزنه. ولی خب برای من جالب بود، گفتم این دو تا خاطره رو برای شما تعریف بکنم که بیشتر مشتاق بشید این کتاب رو بخونید. حسین یه بار سال 62 تو عملیات خیبر مجروح و شیمیایی میشه. عملیات خیبر همون عملیاتی بود که تو پادکست 4 بهش اشاره کردیم و گفتیم به کمک طرح‌های شهید علی هاشمی وضعیت جنگ تغییر کرد، جنگ آبی و خاکی پیشنهاد شد و کلی اتفاقات دیگه که تو پادکست 4 میتونید بشنوید. حتی گفتیم که برای اولین بار بدون اینکه خیلی از رزمندان اطلاع داشته باشن که بمب شیمیایی چیه، صدام از این بمب استفاده کرد و بمباش رو سر بچه‌های ما ریخت و همه‌شون رو پرپر کرد. و خیلی جالبه، بعد از اینکه شیمیایی میشه میره بیمارستان بستری میشه و یه مدت هم میره خارج برای مداوا و درمان، که خیلی جالبه. بازی خاطره هستش که اینم باید بخونید، من اینجا تعریف نمیکنم. یه پیشنهاد خیلی جالب میده دوستش بهش که اگر قبول میکرد شاید اصلا زندگیش 180 درجه تغییر میکرد، اما پیشنهاد دوستش رو قبول نمیکنه و یه جواب جالب بهش میده. بیشتر از 4 سال بود که میرفت منطقه جنگی حسین، یعنی به عنوان یه آدم که بخواد وظیفه‌شو ادا کرده باشه خیلی ادا کرده بوده دیگه وظیفه‌شو. بیشتر از 4 سال تو منطقه جنگی بوده. خب خیلی مثلا میگن خب ما یه سال رفتیم جنگیدیم دیگه تموم شده دیگه، نه. اما حسین وظیفه جهاد کردن رو واجب میدونسته، به خاطر همین همش تو منطقه بوده. خیلی هم مجروح میشه، خیلی هم مصدوم میشه، چندین بار پاش جراحت میبینه. حتی توی آخرین عملیاتی که شرکت میکنه، یعنی عملیات والفجر 8، اونجا هم با یک وضع ناجوری با پای مصدوم توی عملیات شرکت میکنه، ولی خب آدم مصممی بوده برای دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌هاش و آدم غیرتی بوده. خلاصه به نوعی غیرت و تعصب خاصی داشته. عملیات والفجر 8 تو سال 64 شکل میگیره و آخرین عملیات حسین بوده. باز میگم نمیتونیم در مورد عملیات رو صحبت بکنیم، ولی عملیات والفجر 8 یه عملیات خیلی معروفیه که اکثر ماها که رفتیم منطقه جنگی توی راهیان نور یا حتی ماهایی که نرفتیم و یه چیزایی شنیدیم به گوشمون خورده که همون عملیاتیه که غواصای ما حماسه آفرینی میکنن و میرن با تمرین و سختیایی که میکشن در کمال ناباوری خیلی از مستشاران غربی نظامی و حتی خود عراقی ها، چون به فکرشون نمیومد و همیشه اعلام میکردن که اصلا امکان پذیر نیست کسی بتونه از رودخانه ارون عبور بکنه. بچهای رزمنده دفاع مقدس میرن یاد میگیرن شنا کردن رو تمرین میکنن تا بتونن از رودخانه وحشتناک ارون عبور کنن. هرچند عملیات موفقیت آمیز میشه و میرن، اما تو همین رودخونه و تو همین عملیات خیلی ها شهید میشن. اما حماسه ای که شکل میگیره حماسه عجیبیه. ای کاش این داستان ها رو برای خیلی ها نقل بکنیم، اصلا بریم فقط برای جوونامون، واسه نوجوونامون کار بکنیم، بیایم داستان هایی مثل عملیات والفجر 8 رو با شیوه های مختلف تعریف بکنیم. خیلی بحث مهمیه که عراق با همه اون تجهیزات، با همه اون کمک های فکری که میگرفته، اصلا باورش نمیشده که رزمندا بتونن از جزر و مدر اروند عبور کنن. اما وقتی که تلاش، پشتکار و ایمان و اعتقاد به خدا باشه، خیلی ها میتونن هر کار نشودی رو ممکن بکنن. و این کاری بود که بچه ها تو عملیات والفجر 8 کردن. حسین هم تو این عملیات شرکت داشته و کارهای عجیبی میکرده که باید بخونید و به روحیه و رشادت های بچه ها پی ببرید. حسین تو این عملیات شرکت داشته و کارش شناسایی و اطلاعات بوده. پاش هم مجروح شده، جوری که بچه ها میگن یه سوراخ توی پاش ما دیدیم، به بزرگی که اصلا از ذهن خارج نمی شده. هر جوری بود خودش رو رسونده بود به خط و به بچه ها می گفت که این آخرین عملیاتیه که من شرکت می کنم و همینطور هم بود. بعد از اینکه یه مرحله از عملیات چک میگیره، برمیگرده عقب برای استراحت و تجدید قوا تا دوباره با دوستاش بره به سمت خط مقدم. یه مقر، یه ساختمونی طرفای اروند بوده که اونجا مستقر بودن. در حال انجام کارهای روزمره بودن رزمنده‌ها و داشتن آماده میشدن که دوباره برن سمت خط مقدم که چند تا هواپیمای عراقی میان و با راکت‌هاشون ساختمون مورد حمله قرار میدن. جوری که ساختمون خراب میشه، بعد شیمیایی میزنن، منطقه آلوده میشه. حتی یه خاطره هست که واقعا آدم ناراحت میشه و اصلا نمیدونه چی باید بگه، که میگن که یکی از سقفا میریز رو بچه ها، بعد گاز شیمیایی هم میریز رو تنشون، با همون حال و هوا زیر آوار میمونن و میرن کمکشون میکنن و اصلا وضعی بوده. حسین هم توی این ساختمون بود، البته توی حیات. میتونست بعد از این اتفاق سریع فرار بکنه، بره یه منطقه دورتر و سریع بدنش رو بشوره، اما این کار رو نمیکنه. با سابقه شیمیایی و جراحت پاش دلش میسوزه و از احساس مسئولیتی که داشته میره داخل ساختمون به بچه ها کمک میکنه، همه رو میاره بیرون. بعد تصمیم میگیره بعد از این اتفاق دوباره راهی خط بشه، یعنی آدمی که شیمیایی میشه سریع میبرن بیمارستان، سریع میبرن دکتر. حالا اونجا خب تجهیزات درمانی نبوده، ولی خب دیگه نمیره سمت خط که، اما تصمیم میگیره بره سمت خط، که متاسفانه توی قایق حالش بد میشه، با یکی از دوستاش برمیگرده عقب، میفرستنشون سمت اهواز. اهواز هم امکانات نداشته، برمیگردن به سمت تهران. توی بیمارستان به علت اینکه شدت جراحت و سوختگی و سابقه شیمیایی شدن هم داشته، متاسفانه حالش بدتر و بدتر و بدتر میشه و با اون جراحت و با اون میزان استشمام گاز شیمیایی بدنش به هم میریزه و توی بیمارستان خاتم الانبیا به درجه شهادت میرسه و در نهایت بعد از شهادت میره پیش دوستانی که در گذشته شهید شده بودند و منتظر حسین بودند. حسین، بسیجی مخلص و دوست صمیمی حاج قاسم، بعد از عملیات والفجر 8 پرواز میکنه و به آسمونهای بالا میره.
تناسبی هست میان هویت و حقیقت بسیج با هویت محرم و عاشورا.
بسیجی عاشق کربلاست، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا هرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
امام حسین علیه السلام همه داشته های خود را به میدان آورد برای اعلای کلمه حق و برای نجات خلق. بسیج همین راه است، همین حرکت است، همین هدف هاست، همین ابزارها و وسیله هاست.
اگر روحیه بسیجی رو از دست دادیم چه؟ اگر به جای توجه به تکلیف و وظیفه و آرمان الهی به فکر تجملات شخصی خودمون افتادیم چه؟ اگر جوان بسیجی را، جوان مؤمن را، جوان با اخلاص را که هیچ چی نمیخواد جز این که یک میدانی باشه که در راه خدا مجاهدت کنه، این رو انداختیم در انزوا، اون آدم پر روی افزونخواه پر توقع بی صفای بی معنویت را مسلط کردیم که همه چیز دیگر رو خواهد شد. اگر
کتابی که معرفی و به صورت خلاصه روایت شد، حسین پسر غلام حسین بود.
این کتاب توسط انتشارات مبشر وابسته به کنگره شهدای استان کرمان چاپ شده و نویسنده این اثر سرکار خانم مهری پورمنعمی است. برای اطلاع از نحوه خرید کتاب و اطلاعات دیگه میتونید وارد صفحه اینستاگرام بشید. اونجا مطالب زیادی میذاریم که میتونه برای شما مفید باشه. مدت زمانی هم که برای مطالعه این کتاب نیازه که بخواید بخونیدش چیزی حدود 1 الی 3 روز میباشد. اما بریم سراغ نظر خودم در رابطه با این کتاب که خیلی ها گفتن آقا نظر خودتونم انتهای هر پادکست بگید. تو پادکست قبلی میگفتیم ولی من نظرم رو در حد فهم و سواد خودم میگم و هیچ ادعای خفن بودنی ندارم اصلا، ولی اون چیزی که خودم فهمیدم رو به شما انتقال میدم بتونید بهتر تصمیم بگیرید برای شنیدن پادکست و خوندن کتاب و کارهای دیگه‌ای که میتونه حالت توصیه‌ای و راهنمایی داشته باشه. من منظور خودم دانشم رو به شما انتقال میدم. به نظرم یه نسخه از این کتاب دفاع مقدسی باید تو هر خونه باشه. یعنی کتاب پتانسیل بسیار بالایی برای گریوندن، برای فهموندن مطالب اخلاقی به ما جایگاه بسیار والایی داره و به نظرم باید تو هر خونه در کنار کتاب‌های اصلی دینی و معارفی باید یه نسخه از این کتاب حداقل باشه، یا مثلا یک بار حداقل خوانده بشه که ما نوع زندگی کردن این افراد بیریا و عارف مثل شهید یوسف الهی رو یاد بگیریم که حاج قاسم اینقدر نسبت بهش اشاره میکنه و میگه که یوسف اللهی آدم بسیار عارف و مؤمنیه که باید ما بشناسیمش. متن کتاب بسیار روانه، بسیار خواناست. من هیچ سختی و ثقلی توی خوندن کتاب ندیدم. یعنی فصل یک جوری شما تموم میکنید که اصلا متوجه نشدید چی شده. اینقدر که هم خاطرات جذابه، شیرینه، بعضن بعضی از خاطرات خنده داره و بعضیاشون گریه دار، ولی کلا متوجه سختی کتاب و متنش نمیشید. انتهای کتاب هم تصاویر رنگی داره که من خیلی تصاویر رنگی دوست دارم. معتقدم که تصاویر رنگی به کتاب حس و حال قشنگی میده و در کنار تصاویر اسناد بسیار زیادی وجود داره. دست نوشته شهید، وصیت‌نامه شهید، یادداشت دوستان، حرفایی که بعد از شهادت بعضی از دوستان و اطرافیان در رابطه باهاش می‌نویسن. کلاً این آیتم‌های مثبت و این نقاط مثبت رو داره، نکات منفی به اون صورت نداره. یعنی چیزی من ندیدم. حالا شاید بعضی از اساتید خبره تاریخ و ادبیات پایداری مثلا میگن آقا اینجا این تاریخ اشتباه گفته شده. من مورد خاصی ندیدم، یعنی نقد و نظر خاصی هم نسبت بهش ندیدم به آن صورت. یعنی تعاریف مثبت بوده. اما چیزی که کاش به نظرم می بود و خوب بود که وجود داشت، وجود پاورقی های بیشتر و توضیحات بیشتر در رابطه با یه سری از موقعیت ها و خاطرات بود. مثلا هستش پاورقی که این اتفاق اینطور شده، مثلا راوی این داستان کیه، اما به نظرم خیلی کم بود و این پتانسیل هستش که بیشتر بشه که آقا مثلا تو عملیات ولفجر 8 که اتفاق افتاد و عراق بمب شیمیایی زد و کلی اتفاقات دیگه‌ای که رخ داد، مثلا یه آمارایو بدیم بگیم که آقا واقعا جنایت کردن علیه ما. مثلا چندین شرکت اروپایی، یه تعداد زیادی شرکت اروپایی میان به عراق تسلیحات شیمیایی میدن. این آمار و ارقام داده بشه تا بفهمن که ما دروغ نمیگیم، تا ما بفهمیم که اینا واقعیته. این اکاش بود که حالا نکته به آن صورت منفی حساب نمیشه، ولی اکاش بود دیگه. خلاصه خیلی خودم بعد از مطالعه این کتاب حس قشنگی برام به وجود اومد. فهمیدم که واقعا ما کجاییم، شهدا کجان، اونا دارن تو چه سیری زندگی میکنن، ما تو چه سیری، و اینکه چرا حاج قاسم انقدر اصرار داشته کنار حسین یوسف اللهی دفن بشه. گفتم اول پادکست که وقتی میان قبر حاج قاسم رو درست بکنن، دیواره قبر حسین یوسف اللهی فرو میریزه و راوی که حتی توی اینترنت هم هست جستجو بکنید، میاد نقل میکنه، میگه که پلاستیک کفن و حتی جسم حسین یوسف اللهی سالم بوده. خلاصه میگم که کتابو بخونید، خیلی خاطرات هست که من نگفتم، خیلی خاطرات شیرین هست. یعنی فقط هم گریه دار نبوده داستان ها، خاطرات خنده دار هست، اما خب خاطرات گریه دار و دردناک هم هست که امیدوارم بعد از شنیدن این پادکست برید به سمت مطالعه این کتاب و این کتاب رو بخونید و ما رو هم دعا کنید اگر حس و حال خوبی بهتون منتقل داده شد. این قسمت در سایت و نرم افزار ایرانی شنوتو و فیدیبو
منتشر میشه، در نرم افزارهای تخصصی پادکست مثل کست باکس و گوگل پادکست هم منتشر میشه. خیلی از ما میپرسن که ما کجا بشنویم بهتره. اگه میخواهید به ما کمک بکنید، یعنی کمک حال ما باشید که ما اطلاعات آمار بهتری داشته باشیم، کست باکس و گوگل پادکست میتونه گزینه بهتری باشه، بعدش نرم افزار شنوتو و بعدش نرم افزار فیدیبو. البته این نکته رو هم بگم که ما پیام رسانهای مختلفی هم داریم، از تلگرام گرفته سروش، بله، ایتا، آی گپ، گپ، یعنی همه پیام رسانا رو ما در نظر گرفتیم، حتی اگه جمعیت توش کم باشه. اونجا هم پادکست رو منتشر میکنیم. صرفا اونجا پادکست منتشر شدن به خاطر اینه که مثلا یه نفر دسترسی به اینترنت نداره یا حجم گوشیش مثلا زیاده، نمیتونه خیلی نرم افزار بریزه، برای اونا مثلا این شرایط رو فراهم کردیم که از اونجا هم بتونن پادکست رو بشنون. هرچند اگر بتونید از نرم افزارهای پادکستی استفاده بکنید خیلی بهتره، چون تلگرام تعداد آمار دقیق به ما نمیده، فقط تعداد دیده شده ها رو به ما میگه که خب شاید یه نفر دو بار پادکست رو بشنوه، ما دیگه نمیفهمیم جریان از چیه و اینها، کلا آمار خوبی نمیده. ولی تو اون پیام رسان ها هم ما قرار دادیم پادکست رو میتونید بشنوید، حتی میتونید واسه دوستاتون فوروارد بکنید، مثلا بگید که فلان یه همچین کاری درست شده، تو هم بشنو لذت ببر، و همینطوری با این ارسال ها میتونید یه شبکه سازی بکنید که تعداد این خانواده زیاد بشه. ما هر یک الی دو هفته در میون روزهای جمعه پادکست رو منتشر میکنیم که فعلا تا انتهای فصل یک برنامه از این قراره. ممکنه فصلهای آینده این فاصله کمتر بشه، روز مثلا انتشار حتی تغییر بکنه. یکی از دلایلی که انقدر طول میکشه اینه که ما بعضی از کتابا رو قبلا خوندیم، خب میتونیم در رابطه باشی خلاصه یا به شما انتقال بدیم، اما یه سری کتابا رو نخوندیم، یه سری کتابا جدید میاد، یه سری کتابا نکاتی داره که ما به اون نکات میخوایم یه ذره بیشتر اضافه بکنیم، برای اینکه بتونیم مطلب رو با صداقت و با خوبی به شما انتقال بدیم وقت براش میذاریم، بیشتر مطالعه میکنیم تا بتونیم مطالب جدیدتر دوست داشتنی تر رو بهتون انتقال بدیم. به خاطر همین طول میکشه تا ما بتونیم تو یک الی دو هفته خود کتاب رو یک بار دیگه بازبینی بکنیم، مرور بکنیم تا اتفاقات خوبی شکل بگیره. حرف آخرم که بخوام به شما بزنم تو این پادکست اینه که ما از بعضی وقایع دور بودیم، مثل همین اتفاقاتی که تو جنگ افتاده، توی دفاع مقدس افتاده، و خب ما خیلی چیزا رو ندیدیم به چشم خودمون، و صرفا همین منابع، همین اسناد مثل کتابا، مثل سخنرانی اشخاصی مثل حاج قاسم ها بوده که دست ما رو پر کرده، و ما برای اینکه دین خودمون رو نسبت به شهدا، نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به اون پایداری که بچه‌ها توی خطهای مقدم انجام دادن، داریم با پادکست دینمون رو میدیم. هر چند این گوشه ای از اون رشادت هاست و هیچ کتاب و هیچ قلم و هیچ پادکستی نمیتونه اون رشادت ها رو جاشو پر بکنه، ولی ما سعی کردیم به اندازه خودمون، به اندازه سهم کوچیکی که خودمون داریم، به اندازه اون مسئولیت اجتماعی که برای خودمون تعریف کردیم، بتونیم این مطالب رو نشر بدیم با پادکست. کار اصلی ما پادکسته، ولی ما در حد این که بتونیم پادکست بسازیم و این مطالب و این ارزش ها رو انتقال بدیم داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. خوشحال میشیم که شما هم کمکمون بکنید تو هر حوزه‌ای که فکر میکنید. ما توی اینستاگرام توی لینک بیو یه زی لینک گذاشتیم، وقتی اونو بزنید کانال‌های پادکست، جایی که میتونید پادکست رو بشنوید هست. پایین‌تر که بیاید سوالات شما هم وجود داره که مثلا آقا چجوری میتونیم کمک و حمایت بکنیم، همه این موارد هستش، میتونید اونو ببینید و به ما اعلام بکنید از طریق ایمیل، از طریق دایرکت اینستاگرام و راه‌های ارتباطی که به شما توی اینستاگرام معرفی شده. خیلی ممنون که پادکست رو حمایت میکنید، خیلی ممنون که تا اینجای پادکست با من همراه بودید، خیلی ممنون که پادکست رو به دوستان خودتون معرفی میکنید. خیلی ها نقد و نظر داشتن، سعی میکنیم که اون مواردی که واقعا مهم هست رو تا جایی که امکان پذیره تغییر بدیم، و در نهایت براتون آرزوی سلامتی دارم. ممنون میشم که پادکست ما رو به علاقمندان کتاب و حوزه ادبیات پایداری و همه علاقمندان به شهدا و جنگ و دفاع مقدس و کسانی که فکر میکنید شنیدن اینجور پادکست حال دلشون رو خوب میکنه معرفی بکنید. خیلی ممنون میشم. پایداری، پادکست معرفی کتب ادبیات پایداری.